شرح کیمیای سعادت امام محمد غزالی، جلسه 52 در تاریخ 4 می سال 2024 ترسایی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود عرض میکنم حضور یکایک عزیزان حاضران و غایبان و برای همگان سعادت و خوشبختی ابدی آرزومندم. بدون مقدمه بحثمون رو آغاز کنیم. نوبت گذشته در فصل دروغ بودیم و توضیحات مفصلی که جناب امام ابو حامد غزالی برای ما داد. نکته هایی از ایشون شنیدیم، نکته های خردی هم من بر آنها افزودم و به محضر عزیزان تقدیم کردم. یکی از نکاتی که هر بار باید یادآوری کنم این است که یک دو تا اصل اساسی در اخلاق داریم. یکی اصل کرامت انسان است که آدمی محترم است و مکرم است و خداوند این کرامت رو به آدمی داده است و لذا واجد حقوقی است و ارزش ها همه به خاطر حفظ این احترام و این کرامت هست. هر یکی از ارزش های اخلاقی که این کرامت رو حفظ نکند یا با اون در افتد، اونگاه فرو خواهد افتاد و از ارزش ساقط خواهد شد. این نکته اول است، خواه به بردگی گرفتن آدمی باشد، خواه دروغ گفتن به آدمی باشد، خواه دشنام دادن باشد، خواه غیبت کردن باشد، خواه تخفیف و تحقیر کردن باشه، خواه زخم زدن، زبان زدن باشه، هرچه که متضمن این است که کسی خار شمرده شده است و کرامتش رعایت نشده است و احترامش نهاده نشده است، هرچه که از این جنس باشد مردود و مطرود است و ضد اخلاقی است و از ارزش ساقط است. دومین اصل مهم اخلاقی یونیورسال عبارت بود از اونچه که بر خود نمیپسندی بر دیگری روا مدار. بارها گفتم ما اگر این دو اصل رو مد نظر داشته باشیم تقریبا میتوانیم زندگی خود و رفتار خود رو اخلاقی کنیم، چنان که خدا میپسندد و چنان که اولیاء خدا پسندیده اند و گفته اند. بارها گفته بودم که این اصل از هم خارج دین میآید، هم از درون دین، هم در تورات هست، هم در انجیل هست، هم در نهج البلاغه و در سنت پیامبر اسلام هست و اصل اصیل قویم و محکمی است که میتوان اخلاقیات رو بر آن بنا نهاد و علل خصوص هنگام تصمیم گیری در دوراهی ها و چند راهی ها به آدمی کمک بسیار میکند، چون اخلاقی بودن آدمی علل خصوص وقتی معلوم می شود که در چند راهی گرفتار شود و چند ارزش با یکدیگر تضاهم کنند، تعارض کنند. وقت در این تضاهم و تعارض است که آدمی باید معیاری و میزانی برای داوری داشته باشد تا کدام راه رو اختیار کند. در اونجاست که این اصل آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران روا مدار کمک بسیار میکنند. اینها رو اینجا هست و گفتیم که اصل کرامت آدمی رو غزالی متاسفانه هیچ جا مطرح نکرده است. نه اینکه منکر آن باشد، ولی چنین چیزی برجستگی در کلام او ندارد. همه جا البته وقتی که از رذایل اخلاقی سخن میگوید، صدمه زدن به خیشتن، مخدوش کردن طهارت و لطافت روح آدمی رو مطرح می کند، با همین احوال اون اصل رو در میان نمی آورد و تصریح نمی کند. همچنین وقتی که از رذایل سخن می گوید و از فضائل فواید فردی و اجتماعی اون رو هم بیان می کند که جنبه های یوتیلیتاریانی دارد و بسیار عالی است و در محاسبات ما هم مدخلیت تام و تمام دارد. وقتی که می خواهیم ارزشی رو بر ارزش دیگر برتری بنهیم و راه بهتر رو پیدا کنیم یا از چند راهی ها مفری و مخلصی بجویم، خب اینها رو ایشون بیان میکنه و یک اصل یک نکته دیگر هم هست که حالا در ابتدای سخن باید عرض بکنم و او این که در بحث از اینکه دروغ گفتن، غیبت کردن، دشنام دادن، فحش دادن، غیره غیره اینها روا هست یا روا نیست، در مسائلی که ما امروز با او روبرو هستیم گاهی ممکن است سوال یا شبهه پیش آورد و او اینکه این موارد با اصل آزادی بیان، اونچلی که امروز شناخته شده است و مورد احترام تام و تمام قرار دارد و یکی از پایه‌های محکم لیبرالیسم سیاسی است، با این اصل آیا تعارضی دارد یا ندارد؟ وقتی که این بحث رو می‌کنیم در حقیقت می‌خواهیم یک نکته خیلی مهمتر و فربهتری رو در میان بیاوریم و اون این که این ارزش‌های اخلاقی چه نسبتی با حقوق آدمیان دارن و در مرتبه بعد چه نسبتی با قوانین دارن، چون همین اصول قانون ببخشید اعلامیه حقوق بشر است که عمدتاً در قانون‌های اساسی جا گرفته و قانون‌های اساسی اکنون وقتی که اجرا می‌شوند می‌توانند با اصول و ارزش‌های اخلاقی از در تعارض درآیند یا در نیایند. ما در اینجا این مسئله‌ای نیست که محل نظر غزالی باشد، در روزگار او چنین چیزی مطلقاً مطرح نبود. آزادی بیان یکی از اصلها و مقولات کاملا نوین است که نمودار دموکراتیک بودن یک حکومت است و نمودار محق بودن انسان مدرن است که در گذشته نه دموکراسی حکومتی مطرح بود و نه بحث حقوق و محق بودن آدمی. هم حکومت ها استبدادی و اتوریتاریان بودند و هم آدمی مکلف بود، جانور مکلف بود، نه جانور محق، و بنابراین پاره از این بحث ها اصلا امکان مطرح شدن نداشتند. به قول مرحوم محمد ارکون استاد الجزائری فرانسوی، آن سینکبل، اصلا اینا غیر قابل تصور بودند، فکرش به ذهن کسی نمی رسید، صورت مسئله مطرح نمی شد تا درباره آن بیندیشند و آری یا نه بگویند. و این زمانی میخواست که بگذرد، قرنها، تا بستری آماده شود و این سوالات جای خود رو در اذهان پیدا کنند و به دنبال پاسخ بگردند. اما خب ما امروز زندگی میکنیم، ما در عصر غزالی زندگی نمیکنیم. ارزش‌های اخلاقی بسیارشون بر سر جای خیشتن است، یعنی غیبت کردن، دروغ گفتن، سخنچینی کردن، نمامی کردن، دشنام دادن، دو به هم زنی کردن، سخن باطل، اینا همشون همون حکم رو دارن که در روزگار غزالی داشتن، یعنی به لحاظ اخلاقی قبیحند. اما ببینیم که به لحاظ حقوقی، یعنی از اون جهت که با حقوق آدمیان برخورد می کنند و مواجه می شوند چه حکمی دارن. ما امروز در روزگاری زندگی میکنیم که خب مطبوعات در کشورهای دموکراتیک آزادند یا میگویند که آزادند، حق انتقاد دارند و میتوانند مطالب رو بدون سانسور منتشر کنند، بلکه میباید بدون سانسور منتشر کنند. در این اموری و اخباری که منتشر میکنند خب پای افراد بسیاری و پای آبروی افراد بسیاری در میان میاد و اینها ممکن است که تمام زندگی و احترام خودشون رو از دست بدهند. مواردی می شود که انتقادها زبانهای خیلی تند می گیره، حتی زبان دشنام می گیره. مواردی پیش میاد که انتقادهای دینی خصوصا منتهی می شود به تقدس صدایی، منتهی می شود به حتک حرمت از مقدسات، و اینا همه تحت عنوان آزادی بیان گاهی توجیه می شوند، گاهی مورد دفاع قرار می گیرند. حالا باید ببینیم که ما در این روزگار که زندگی می کنیم این قضایا چه صورتی پیدا می کنند. آیا در مطبوعات حق داریم دروغ بنویسیم؟ در رسانه ها مخصوصا بحث غیبت که امروز می خواهیم مطرح کنیم، آیا این غیبت بدگویی محسوب نمی شود که بیاییم و راز کسانی رو فاش کنیم و فیلمثل پرونده اونها رو باز کنیم، کارنامه زندگی اونها رو بگشاییم، بعضی از کارهایی رو که کردن، روابطی رو که داشتن، چیزایی رو که مایل نیستن دیگران بدانند، اینها رو بیاییم و علنی کنیم و در مقابل عامه مردم فاش کنیم و آبروی کسی رو ببریم، لطمه به کسی بزنیم، بدنام کنیم. آیا اینها روا هست یا روا نیست؟ خب ببینید، ما ارزش‌های اخلاقیش رو ظاهراً تردید نداریم که غیبت کردن، بدگویی کردن بد است، دروغ گفتن بد است و امثال ذلک. حتی اون جاهایی که ما اطمینان نداریم که سخنی راست است یا دروغ است، جانب احتیاط رو باید رعایت کنیم و نگوییم، مبادا دروغ گفته باشیم. لعنت کردن که قبلا بحثش رو کردیم و از غزالی خواندیم که لعنت اگر نکنیم مورد مؤاخذه قرار نمیگیریم، اما اگر بی احتیاطی کنیم و لعنتی کنیم کسی را که مستحق لعنت نبوده است، اونگاه مورد سوال و مؤاخذه قرار خواهیم گرفت. اما در مواردی هم به طور مطلق کار غلط است، مثل غیبت کردن، آبروی کسی رو پشت سر کسی بردن یا دو به همزنی کردن، نمامی کردن، خبرچینی کردن و امثال ذلک، یا حجف کردن، تمسخر کردن. خب همه اینها به یک معنا هم به کرامت آدمی لطمه میزند. کسی رو شما حجف کنید، مسخره کنید، خار کنید در چشم دیگران، فوق العاده کار زشت و غیر انسانی است و غیر اخلاقی است و این کارها روا نیست. اما پاره ای از افراد امروز اینا رو جزء حقوق خودشون میدانن، میگن گرچه که اخلاقا روا نیست، اصلا داوری نمی کنن که اخلاقا روا هست یا نیست، میگن اصلا اینجاها داوری اخلاقی نباید کرد، داوری نباید کرد. این بحث جاجمنتال بودن و جاجمنتال نبودن که امروز لقلقه زبان بعضی ها شده، همین جاها در میاد. ما وقتی گفتیم که اگر کسی خانومی بیاد و سراپای بدن خودش رو اوریان بکند و حتی عورتین خودش رو هم به نمایش بگذاره، این اخلاقا قبیحه. کسانی آمدند و به من اعتراض کردند، گفتند داوری نباید کرد، انتخاب فلانی بوده است. من گفتم که بله انتخاب بوده، ولی انتخاب بدی بوده. مگر هر انتخابی انتخاب خوبیه؟ مگر همین که گفتیم یک کسی انتخاب کرد کار تمامه؟ نه خیر، میتواند انتخاب غلطی باشه، میتواند سوء انتخاب باشه. من ممکنه زبانم رو به دشنام شما بگویم، بگشایم، بعد بگم این انتخاب من بوده. یک کسی حق داره به من بگه غلط کردی که چنین انتخابی کردی، بلد نیستی درست حرف بزنی، بلد نیستی حرف بزنی، حرف نزن. انتخاب نهایت کار نیست، یعنی با اینکه فلانی انتخاب خودش رو کرده برهان جاری نشده است. همیشه میتوان گفت خیلی خوب، این انتخاب ها یا بجا بود یا نابجا، درست بود یا غلط. میبینید که یه عده‌ای به اسم اینکه جاجمنتال نباید بود و حکم نباید کرد، میخواد دهن افراد رو ببندن. حالا بستن دهان مهم نیست، میخوان حکم یک چیزی رو معلق نگه دارن و اصلا بگویند که حکم نباید کرد، اصلا از این مقوله باید فراتر، اما خودشون در همون حال حکم میکنن. یعنی اگر کسی اعتراض کنه، حکم میکنن که اعتراض تو باطل است. یعنی حتی در همون مقام خودشون هم کانسیستنت نیستن و یکسان و یک گونه عمل نمیکنن. در مواردی حکم میکنند و جاجمنت میکنند، مواردی نمیکنند. این هم به دلیل این استش که افراد جایگاه این مسائل براشون روشن نیست، از یک اصولی حرکت نمی کنن، بلکه همین به نحو موضعی در اینجا یک نظر میدن، در اونجا یک نظر دیگر میدن که ای بسا تناقض داشته باشه با اون قبلی، و در همین تناقضات هم زندگی می کنن بدون اینکه بدانند که این کشتی به راه رستگاری نمی رود، به ساحل رستگاری هم نمی رسد. دلخوشن به اینکه هر جای حرفی میزنند و یک قضاوتی میکنند و جواب یک کسی رو میدهند و کار رو به خیال خودشون به پایان میبرند. ببینید الان سخن همینه، یعنی به نحو اصولی باید دید که ما جانب چه چیز رو باید بگیریم. من البته در اینجا خدمت شما عرض میکنم ما جانب اخلاق رو باید بگیریم. وقتی که به ظاهر حقوق، به ظاهر اون رو هم میگم برای اینکه در بسیاری از موارد چنین تناقضی نیست، ولی فرض کنیم اگر به ظاهر تعارضی پیدا شد و میان یک اصل اخلاقی و یک اصل حقوقی در مورد انسان ناسازگاری پدید آمد، اون که تقدم دارد و اولویت دارد اخلاق است، حکم اخلاقی است و اون دیگری باید تابع این قرار بگیره. من باید آزادی بیان خودم رو، به زبان خیلی ساده تر، آزادی بیان خودم رو محدود کنم به احکام اخلاقی. نگم من چون آزادی بیان دارم یا حق دارم بنابراین چی؟ حق دارم بدگویی به شما بکنم پشت سر شما یا جلوی روی شما، حق دارم به شما دروغ بگم، حق دارم به شما سخنانی بگم که موجب رفتن آبروی شماست می شود، حق دارم به شما لعنت بکنم و امثال اینا. بله، آزادی بیان ممکنه این باشه، ممکنه حتی من اگر غیبت، ممکنه که قطعا غیبت شما رو بکنم، هیچ قانونی هم جای نوشته نشده است که من رو دستگیر کنن، من رو مؤاخذه کنن، من رو دادگاه ببرن، من رو زندان، هیچ جای همچه قانونی نیست و نمیتواند باشد. یعنی اصول اخلاقی همشون رو نمیتوان بدل به قانون کرد، هیچ وقت نمیتوان، الان جای استدلالش نیست. قانون مینیمم ارزش‌های اخلاقی رو در خود دارد، اون مینیمم گریزناپذیر اخلاقی رو در خود دارد. موارد اخلاقی بسیاری است که بیرون از قوانین میماند و آدمیان قبل از اون که قانونی باشند باید اخلاقی باشند و اخلاق رو بر قانون بنا کنن، قانون رو بر اخلاق بنا کنن، نه بالعکس، یعنی اخلاق رو بر قانون، و هر جا تعارضی آمد اخلاق رو مقدم بدارن، به شرط اینکه هم اخلاق رو خوب بشناسن، بدانن احکام و ارزش‌های اخلاقی چیست، به اونها زیسته باشن، در ظرافتشون دقت کرده باشن، و هم قانون رو. و بحث حق رو هم در اینجا باید، و حق و انتخاب و اینها رو هم نباید از طریق این که چون دلمون میخواد و انتخاب کردیم پس بر ما ملامتی نیست، از این طریق به سر و لوس نکنن و هر کدام رو حدش و محدودش رو بشناسن و در جای خود بنشانن. این فوق العاده مهم است، حالا در روابط فردی مهمه، اما مهمتر از او در مسائل اجتماعی است. وقتی که پای رسانه ها در میان میاد، ما بارها دیدیم افرادی میان و سخنانی میگن که آبروی کسی رو میبرن، دروغ میگن، بعد دروغشون اصرار میکنن. یه مورد بود در ایران خودمون که البته مسئله اونقدر فراوان است که گفت کشته از بس که فزون است کفن نتوان کرد، اونقدر زیاده که مثال زدن نداره. من در مورد خودم عرض میکنم، یه بار یک نکته کاملا دروغ رو نوشته بودن و من به اونها گفتم که شما دست کم از من میپرسید؟ گفتن نه خیر، کار خبرنگاری نیست، ما اگه بخوایم همه چیزو تحقیق کنیم بپرسیم به صدقش و کذبش، وقتی که ما نمیتونیم خبرنگاری بکنیم. امروزه من به شما بگم دروغگوترین افراد رسانه‌ها هستن، دروغگو پرداسترین افراد خبرنگارا هستن، مگر اینکه به شرط حرفه‌ای خودشون وفادار باشن و در رسانه‌های کار نکنن که بناشون رو بر دروغ و بر بی احترامی به کرامت آدمی نهادند. هر کسی میخواد باشه، از فقیرترین، از ضعیفترین فرد جامعه تا افراد پرزور و پرثروت و قلدر، اینا همه باید کرامتشون محفوظ بمانه. تمام این امور اخلاقی برای همینه، آدمی مکرم است، مکرم است و چون مکرمه آبروش هم محترمه، مالش هم محترمه، جانش هم محترمه، دینش هم محترمه، مقدساتش هم محترمه و روابط مثلا رازهاش هم محترمه. کسی نباید رازهای کسی رو فاش کنه، ولی بدونه ولو این که قانون در اینجا چیزی هم معین نکرده، ممکنه گریبان شما رو هم نگیره، تا آخرم شما خوش زندگی بکنید و خرم باشید که بله آبروی کسی رو بردید و او هم دستش نمی رسید به دامان شما و نتوانست جبران کند. باری این نکته رو گفتم که بگویم که متاسفانه اخلاق از رسانه‌های امروز تقریبا به طور کامل رخت بربسته است، مگر اون جایی که پای قانون در میان میاد، و متاسفانه ما خو کرده این به بی اخلاقی، و بنابراین وقتی که این احکام و ارزش‌ها رو از زبان بزرگانشون امام غزالی میشنویم قدری برامون عجیب میاد، یعنی مثل اینکه دوست نداریم و میدونیم که به اینا کسی عمل نمیکنه. پیش خودمون میگیم این حرف برای چیه؟ در سطح اجتماع و رسانه ها و رادیو و تلویزیون و غیره و سیاست مدارا و اینا که کسی به هر کارا نداره، اصلا اومدن گفتن سیاست غیر اخلاقی است، خیال خودشون ما رو راحت کردن، تمام شده رفت. در سطح فردی هم که متاسفانه چه در میان دینداران و چه در غیر دینداران ما میبینیم که این اصول رعایت نمیشود، یعنی کمتر میشود که خیشتنداری کنند که بدگویی از کسی نکنند، کمتر میشود که واقعا زبانشان از امر بیهوده بسته باشد، کم میشه، آدم وا میمانه، واقعا در فکر میمانه که پس اینا رو برای کی گفتن، برای کجا گفتن. با همه این احوال باید گفت به قول حافظ، گفت حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. گاهی ممکنه یک دلی، یک نفس مستعدی اینها رو بشنود و سرلوحه رفتار خودش قرار بدهد و طهارت ضمیری حاصل کند و از این طریق بتواند آموزگار چند نفر دیگر باشد و چند گل تازه در خارزاری به نام تاریخ بشریت بکارد و بپرورد و برآورد و این خارزار رو برای مدتی موقت معطر کنند تا نوبت دیگران برسد و دیگران برسد. این اخلاقیات به ما میگوید که آدمی هنوز زنده است، هنوز به این چیزا میاندیشه، هنوز این چیزا براش مهمه، هنوز نمیگه که انتخاب خودمه، این انتخاب خودمه رو اصل قرار نده، باید بگین ارزش اخلاقی هست یا نیست. انتخاب من است چیه؟ من ممکنه خطا کنم، من ممکنه یک نفس شیطانی داشته باشم، من ممکنه هزار بدآموزی کرده باشم، چیزهای غلط به من یاد داده باشن، من کج ببینم حقایق رو. این چه معنا داره که من به خودم تکیه بکنم، بگم انتخاب منه پس دیگه دهانها بسته و کسی حق ارشاد من رو نداره؟ نه، چرا، ما هممون محتاجیم به دیگران و همه ما به آموزگار و به ارشادگر احتیاج داریم. اونا سراغ ما نیان، ما باید سراغشون بریم، ما باید درخواست کنیم، بگیم بیاید ما را آدم کنید، بیاید به ما درس آدمیت بدید، این خودخواهی و این خودپرستی رو از ما بگیرید و یک دل نرم، یک نفس طاهر و یک عقل خاضع به ما ببخشید که در مقابل حقایق خاضع باشن. و از همه مهمتر، عمر رو حروم نکنیم. خیلی خوب، حالا فرض کنید حق شماست که این کار رو بکنی، اون کار رو بکنی، پروای ارزش‌های اخلاقی رو هم نداری، انتخاب خودت رو هم اصل اصیل میدانی، بسیار خوب. خب عمر رو به چیزهای بیهوده که نباید گذراند، انتخاب کن چیزهای نیکو رو. در افتادن در زندگی این و آن، در افتادن در پوستین این و آن، بد گفتن از این و آن، فضولی کردن تو زندگی اینا که نشد عمر، اینا که نشد زندگی انسانی. باشه، انتخاب کن، انتخاب های بهتری بکن، لقمه های بزرگتری بگیر و اینقدر خرد نباش و حقارت پیشه نکن. اینا مهمه. اینکه آدم فضول این و اون باشه که یکی از بدترین همین رفتارهای اخلاقی است، این یعنی چی؟ این اون بد باد دادن، یعنی به هیچ، اینه که شب و روز با این اون دعوا بکنه، در نزاع باشه، اهل صلح نباشه، اهل همدلی نباشه، یعنی چی؟ یعنی زندگی رو برباد دادن، هم خود رو خوردن، هم دیگران رو خوردن. اینا رو آدم باید بشنوه، اینا رو باید بدانه، وقتی که در یه دوراهی قرار گرفت اونگاه بتونه چی؟ بدونه که چجوری باید عمل بکنه و همطور وا نده، خودش رو به دست این خواهش های نفس نسپاره. تمامی حرفا برای ایناست، برای ایناست، نه برای بشنویم یا اینکه راحت در مقابلش موضع بگیریم که بله اینا رو گفتن ولی من آخرش به انتخاب خودم عمل میکنم. یادتون باشه اینا نکات فوق العاده مهم است. خب نوبت گذشته به اینجا رسیده بودیم، جناب غزالی نکته های عالی برای ما در باب دروغ گفتن گفت و بعد به این فصل رسیدیم که گاهی پیش میاد که حاجت به دروغ گفتن میفته یا دروغ گفتن قبحش موقتا زائل میشود. خب درسته، همه ما این رو میدونیم، اما این رو باید بدونیم که این مال اقلیت است، یعنی اقلیت موارد است نه اکثریت موارد. اصل بر دروغ نگفتن است در حد امکان و به نحو اغلبی و اکثری، اما گاهی استثناءً پیش میاد و تمام احکام اخلاقی استثناء پذیرند، استثناءً پیش میاد که ارزش بالاتری، ببینید اگر دروغ جایز میشه برای اینکه، نه برای اینکه مصلحت شخصی بنده است، ارزش بالاتری میاد و به اصطلاح اوررول میکنه، یعنی روی این ارزش قرار میگیره، به نحو موقت او رو کنار میزنه، اونم به نحو موقت، و وقتی که حاجت برآمد و اون حالت اضطرار و امرجنسی حذف شد و رفع شد، دوباره اون اصل سر جای خودش، یعنی دروغ گفتن بعد از همه جا هست. پس بنابراین وقتی هم که دروغ گفتن از بدی موقتاً و مستعجلاً می افتد، به سبب آن است که ارزش برتری آمده است، نه منفعت شخصی من، نه ملاحظات بیهوده من. اونا رو ما هیچ وقت نمیگیم، این که گفته سعدی گفت دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه انگیز، اون مصلحت خیلی معنای مهمی داره. مصلحت اون نیستش که مصلحت من باشه، مصلحت سلطان باشه، یه چیز بالاتری باید باشه. خب مثالاش رو اینجا خود غزالی هم برای ما زده بود، میگوید که لیکن اگر بدان، یعنی به دروغ گفتن، حاجت افتد و بر قصد مصلحت گوید و آن را کاره بود. کاره بود یعنی چی؟ یعنی با کراهت بگوید، حرام نبود. چرا این اصل رو تصریح میکنه که کاره بود؟ معنیش این استش که اون بد همچنان برای او بد باشه، قبحش از میان نرفته باشه، بدونه داره یه کار بدی میکنه، اما ناچار از روی کراهت موقتاً و در یه موضع خاصی و به نحو استثناء یک دروغی میگه تا یک ارزش بالاتری حفظ شود. مثالی که میزنه میگه شک نیست اگر مسلمانی از ظالمی بگریزد، نشاید که راست بگوید که وی کجاست. بله، یک کسی داره دست ظالمی میگریزه، اون ظالم هم شما رو صدا زده میگه فلانی کجاست، شما نباید راست بگید، بعد بگی نمیدونم یا یه نشونی غلط بدید، اینا دروغه ولی رواست. و رسول اندر دروغ رخصت داده از سه جای، یکی اندر حرب یعنی در جنگ، قبلا گفتیم یکی اون که میان دو تن صلح افکنی، یکی هم کسی که دو زن دارد که فرا هر یکی گوید تو را دوستتر دارم. خب عرض می شود که غزالی مواردی رو هم اینجا ذکر می کنه از بزرگان که چگونه معاریض می گفتن، یعنی به نحوی سخن رو ادا می کردن که دروغ نگفته باشن، در این حال راست هم نگفته باشن، چون به تعبیر رایج هر راست نباید گفت جز راست نباید گفت. بله، وقتی که میگیم باید راست بگیم، اما اینطوری نیست که هر راستی رو بگیم، گاهی مصلحت نیست که هر راستی رو بگیم، خاموشی پیشه میکنیم، اما گاهی نمیتونیم. مثلا فرض کنید به تعبیرات غزالی سلطانی پرسیده از شما، اونجا راست دروغ نمیگید اما راستش هم نمیگید، اما یک جوری با زیرکی بیان میکنید که دروغ از دهان شما بیرون نیاید و ضمناً اون راستی رو هم که میخواستید پوشیده بماند. حالا جناب غزالی حتی پا رو فراتر میذاره، میگه حتی در مزاح کردن هم تا میشادم نباید دروغ بگه. گاهی دیدید مثلا شما با کسی میخواد شوخی بکنید، میگید مثلا فلانی اومده بود و اینو میگفت و من اینجوری گفتم، و دوستتون یه مرتبه تعجب میکنه که چی و چی، وقت بعد شما میگید که نه من مزاح کردم. غزالی میگه در اینجا هم بهتر است که شما دروغ نگید، ولی اگر ضرر به کسی نمیزنه بله اشکالی نداره. روایتی را از پیامبر نقل میکنه که ایشان فرمودن ایمان مردم را تمام نشود تا اونگاه که خلق را آن پسندد که خود را، این اون اصل کامل اخلاقی است که بیان کردیم، و اندر مزاح دروغ دست بدارد. دنباله این روایت است، در مقام مزاح کردن هم دروغ نگوید. خب میرسیم به آفت دوازدهم که آفت غیبت است و به قول غزالی این نیز بر زبانها غالب باشد و هیچ کس الا ماشاءالله از این خلاص نیابد. خب بذارید من تعریف غیبت رو از زبان غزالی برای شما بخوانم. میگوید که این میخونم جملاتش رو به طور کامل چون همه اینها شنیدنیست و باید بدانیم. بدانی که غیبت آن بود که حدیث کسی کنی اندر غیبت وی، یعنی اندر غیاب وی، که اگر بشنود وی را کراهیت آید. ببینید اصل کلی این است، یه چیزی پشت سر من بگید که اگر خود شما در روی من بگوی یا دیگری در روی من بگویید مرا ناخوش آید، ناخوش افتد، کراهیت داشته باشم، بدم بیاد اگر اون سخن رو از کسی بشنوم، معاینه. خب وقت شما این سخن رو که میدانی من اگر بشنوم بدم میاد، عرفاً معلوم است که این سخن رو اگر در روی کسی بگید از او بدش میاد، این رو پشت سر او بگی، در غیبت او بگی، این رو اسمش رو میذاریم غیبت حرام، یعنی بدگویی کردن در غیاب کسی. شعر سعدی رو به یاد بیاورید، گفت رفیقی که شد غایب ای نیکنام، دو چیز است از او بر رفیقان حرام، یکی اون که مالش به باطل خورند، دوم اون که نامش به غیبت برند. وقتی که دوستتون نیست، شما همچنان که حق ندارید دست در اموال او ببرید به باطل و بدون اجازه او، حق ندارید او رو هم بدنام کنید و به زشتی یاد کنید او رو. چنین حقی رو به شما ندادن و این نمیتواند انتخاب شما باشد. این بکنید هم انتخاب خیلی غلطی کردید، خیلی نارواست و به لحاظ شرعی یک معصیت کبیره انجام دادید. خب اگرچه راست گفته باشی، یعنی به شرط این که تازه راست گفته باشی، اگر دروغ بگی چی میشه؟ بهتان میشه. یعنی پشت سر کسی اگر عیبی رو برای او بیان کنی که اون عیب در او نیست، این میشه بهتان. اما اگر اون عیب در او هست، میشود غیبت و هر دوتا گناه کبیر است. خب حالا به طور کلی میگه و هرچه به نقصان کسی بازگردد و گویی، یعنی اون رو بگویی، غیبت است. اگر همه اندر نسب و جاه او باشد، یعنی بیای بگی اجداد این کیا بودن و کیا بودن، مثلا بخواید پستی نژادی او رو نشان بدی، اندر سطور و سرای وی، حتی اگر بیای بگین اسبی که این سوار میشه اسب خیلی مثلا ارزان قیمتی است، سوار یه خر لنگی میشه، یه چیزی که وقتی در مورد کسی میگن او موجب تخفیف او میشه، اندر سرای کسی، یه خونه خرابه ای داره، خونش کثیفه مثلا، و اندر کردار ویگوی، رفتاراشو بگی، بگی فلانی مثلا شلوول حرف میزنه، فلانی مثلا وقت راه رفتن پاشو اینجوری میکشه، و چیز یا در لباسش، فلانی مثلا دکمه های لباسشو نمیبنده، تو لباس پوشیدن نامرتبه، هرچه از این قبیل باشه. و یا اونچه اندر تن او گویی، مثلا بگی که دراز است، البته با یه لحن طعن‌آمیز، یا سیاه است، یا گربه چشم است، یا شوخ است، احول است، بگی چشماش لوچه چپه، و اندر نسب او بگویی، بگویی که هندو بچه است، حجام است، جولاهه است، جولاهه بچه است، بگی باباش دلاک بوده، من واقعا خودم اینو دیدم، باباش حجامت گر بوده، باباش حالا در گذشته بافندگی شغل بدی محسوب شده، من نمیتونم چرا در جاهای مختلف این آمده است، اینجا هم میگه غزالی، میگه بگی جولاه بچه است، بچه بافنده است، بچه خیاطه، بچه دلاکه، هندو بچه است، یعنی هندو بچه یعنی غلام بچه یا سیاه چرده. یا اندر خلق گویی، در اخلاق کسی بگی فلانی متکبر است، بدخوی است، دراز زبان است. یا اندر فعل گویی، در رفتارش بگی فلانی دزده، فلانی خائن. حالا اگر دزد باشه با، اگه دزد نباشه که بهتان، این داره غیبت ها رو میگه، فلانی بی نمازه، نماز نمیخونه. به تو چه که نماز نمیخونه، برای چی میری نقل میکنی؟ فلانی رکوع و سجود تمام نکند، فلانی قرآن خطا خواند، جامه پاک ندارد، زکات ندهد، حرام خورد، زبان نگاه ندارد، بسیار خورد، بسیار خسبد و نه به جای خیشتن نشیند. ببینید ما چقدر از این حرفا میزنیم و چقدر غزالی در اینجا مخصوصا گناهان شرعی هم داره نقل میکنه. پشت سر کسی بگیاره این درست نماز نمیخونه، این خمس و زکاتشو نمیده، این بلد نیست قرآن بخونه، این نمیدونم لباسش تمیز نیست، این حروم خوره یا پرخوره مثلا یا پرخوابه، اینا همش غیبت است. اگه راست باشه، اگه واقعا، اگه دروغ باشه بازم میشه افترا و تهمت. و اندر جامعه همچین راجب لباسش بگی که فراخ آستینه یا دراز دامنه یا شوخ گنجامه است. شوخ گن یعنی چرک. فلانی لباساش همه چرکه، فلانی لباساش اتو نکرده است، فلانی شلخته است، فلانی کفشاش بنداشو نمیبنده، فلانی چنینه، فلان هزار، همه چی میشه عیب گرفتی که از همه چیز افراد میشه عیب گرفت. حالا اینا تازه به نظر ساده میاد، وقتی که شما بالاتر از این فلانی فراماسونه، فلانی نمیدونم چی چیه، اینا که دیگه امروز نقل نباته. یک فیلسوف بدزبانی در کشور ما بود به نام احمد فردید، کمترین دشنامش به اینون بود که بوده فراماسونه، توجه به یهودی زاده است، چون یهودی ها رو خیلی بد میدونست، میگفت اگر میخواست به کسی فحش بده یا یه کسی رو بدنام کنه میگفت یهودی زاده است. مخصوصا اسم او رو اینجا آوردم به نام سید احمد فردید، چون از کسانی بود که آفت بسیار به جامعه ما زد و دقیقا به دلیل همین بد رفتاری ها و بد اخلاقی هاش بود که حکومت هم رو خیلی تحویل گرفت، برای اینکه میدانستند که او دشمنان حکومت رو از این طریق میرماند و میراند و بدنام میکنه و دشنام میده و بدزبانی میکنه. بدزبانی های هم از جنس غیبت نبود، از جنس افترا بود، از جنس تهمت بود، یعنی فریماسون بودن و وابسته به خارجی بودن و صهیونیست بودن، اینا که دیگه غیبت نیست، اینا تهمت. کمترین چیز این بود که بگن غرب زده است. این از همه حرفاییست که حالا بعدن خواهیم شنید. ببینید این تعبیرات رو به کار بردن، اینا خیلی احتیاط لازم داره، اینا در واقع حد که حرمت است. من یه وقتی در نوشته های خودم نوشتم که این آبروریزی هایی که جمهوری اسلامی در تلویزیون خودش میکنه بدتر از این است که بیاد صورت های هرزه و پورنوگرافی نشون بده. اونا خیلی بده، خیلی ضد عفت است و فحشاست و فساد است، اما آبروی مؤمنان رو بردن صد بار از او بدتر است. این کارو میکردن و این کارو میکنن به دروغ، به افترا و امثال ذلک. اینکه اینجاها مخصوصا چون دست ها باز شده و وسائل به کمک آمده، راحت میشه این لکه ها و وسله ها رو چسبوند و دیگران رو از میدان بدر کرد. من پیش یکی از روحانیون بودم در قم، به من میگفتش که علت اینکه روحانیون امروز خیلی با حکومت در نمیافتن اونطوری که در زمان شاه در میافتادن، دلیلش اینه که این حکومت راحت ملکوک میکنه آدم، لکه‌دار میکنه، ملکوک میکنه، وصله میچسبونه. و برای یک روحانی مهمترین چیز احترامشو در چشم مردم، و اینو وقتی که دو تا وصله روا و ناروا به او چسبوندن، به طور کامل از صحنه زندگی حذف میشه، نابود میشه دیگه، نابود میشه. و این حکومت اینا رو خوب بلده، خوب بلده. بگذاریم از این که فتوا هم دارن، اصلا بعضیاشون در رساله هاشون نوشتن کسانی رو که احساس میکنید که دین مردم رو خراب میکنن بهشون تهمت بزنید، بهتان بزنید تا از دایره خارج بشن و از حیز انتفاع و احترام ساقط بشن و بروند و بمیرند، یعنی زندگی بکنن که نزدیک به مرگ است. خب میبینید که با دقت تمام که در لباس کسی، حتی ماشینش، حتی خونش، مرکبش، رکوع و سجودش، نماز خوندنش، زبانش، خوردنش، خوابیدنش، هر چی از این قبیل است، اگر شما چیزی بگویی که اگر در مقابل او بگی بدش میاد پشت سرش هم نباید بگی. اگه مقابل کسی بگی پات لنگه تو شلی بدش میاد پشت سرش هم نباید بگی فلانی شله، راه میره شل میزنه، یا چیزهای دیگری. عایشه نقل میکنه میگه که زنی را گفتم که کوتاه هست در مقابل پیامبر، پیامبر گفت غیبت کردی، صد بار استغفار کن. و اینجا غزالی باز پاشو یک پله بالاتر میذاره، میگه غیبت نه همه آن باشد که به زبان بگوید بلکه به چشم و به اشارت. آره دیگه، یه وقت هست شما نمیگی اما با چشمت یه جوری اشاره میکنی و کسی رو مورد استهزا و تمسخر قرار میدی، همینم غیبت هست. او نمیفهمه، به همین دلیل غیبت هست، اما تو کار خودتو کردی و تو او رو تخریب کردی، این نامش میشه غیرت، غیبت. و غزالی اینجا از بعضی مقدس نماها ذکر میکنه، میگه اینا به ظاهر غیبت نمیکنن، ولی مثلا اگر یه کسی پشت کسی بدگویی کرد، اینا هم یه آهی میکشن تقدس معابانه و میگن خداوند انشاءالله ما رو حفظ کند، خدا رو شکر میکنیم که خداوند ما رو محفوظ نگه داشته است، خداوند ایشون رو هم شفا بدهد، خداوند ایشون رو توبه بدهد. همین رو غزالی دیده بوده توی اون جامعه که پر از این زهد پیشگان و زهد فروشان و مقدس نماها بوده، میگه اینا همش غیبت، غیبته و بالاتر از غیبت هم هست. نه تنها به یک معنا تأیید کرده طرف مقابل رو که غیبت می کرده، بلکه در حقیقت خودش رو هم مبرا و برتر دانسته. خدا همه ما رو انشاءالله حفظ کند، خدا چنین بکنه، یعنی راست میگی فلان این عیبو داره و من ندارم، انشاءالله خدا حفظ کنه که منم پیدا نکنم. در کنار این شنیدن غیبت هم جایز نیست، یعنی گناه هست واقعا، یعنی دل به دل کسی دادن که او غیبتی بکنه و شما هیچ نگی، تعرض نکنی یا اخم نکنی یا نشون ندی که خوشنود نیستی، دست کم دنباله حرف او رو نباید بگیری، دست کم باید سکوت کنی، دست کم باید بفهمونی که اون سخن شایسته نبوده است. بله، عرض می شود که اینجا غزالی فصل بعدی باز یک مرتبه بالاتر میگه که به زبان غیبت کردن که جایز نیست، به ایما و اشاره هم جایز نیست، و حالا بدانی که غیبت کردن به دل همچنان حرام است که به زبان. تو دلت هم نباید غیبت کنی، یعنی بد کسی رو با خودت نگویی، عیب کسی رو نزد خودت حاضر نکنی، به زبان ساده تر کسی رو نزد خودت خار و خفیف نکنی، حتی به کسی هم نگی، اما تو دلت بگی عجب مثلا آدم چنین و چنانیه، حتی این رو هم نباید بگی. بعد البته خودش میگوید که خاطری که بی اختیار آید، یعنی یه فکری که بی اختیار بیاد و تو آن را کاره باشی، یعنی نپسندی، بدان مأخوذ نباشی، یعنی بر مؤاخذت نمی کنه، اما زود از اون بگذر، زود اون رو از ذهنت خارج کن و فارغ کن برای اینکه نماند. ببینید مؤمن رو عرض بکنم به شما، کسی است که هیچ کس را کمتر از خود نداند، هیچ کس را، ولو به اصطلاح کفار، ولو بدترین آدم های روی زمین رو، ولو آدم نتانیاهو رو، ولو هیتلر رو، ولو آقای بوش رو که جنگ کشید به عراق، ولو چنگیز رو. ببینید ما نمیدونیم، به قول حافظ تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت، ما این رو نمیدونیم. البته ما به ظواهر حکم میکنیم، این درسته، یعنی ما کارای نتانیاهو رو در کشتن 34,000 بزرگ و کودک فلسطینی قطعا تقبیح میکنیم، قطعا معصیت کبیر میدانیم، قطعا جنوساید میدونیم، قطعا جنایت جنگی میدونیم. ما نه از سازمانهای حقوق بشری و اون اینترنشنال کریمینال کورت، اینا در آستانه صادر کردن چین حکمی هن، حتی حکم جلب این آدم. این یه بحث تو عالم انسانی، هم یه وقتی تو دل خودمون، بین خودمون و خدا، این که آدمی فکر بکند که برتر از دیگری است و در چشمان خدا عزیزتر است، هیچ تضمین این چنینی وجود ندارد، هیچ کافر را به خاری منگرید. این نکته ایست که فوق العاده است. حالا اگر کسی این چنینه، در دل خودش دستکم و پیش خودش و بالغیب، یعنی در نزد خودش و خدا، این حالت رو باید حفظ بکنه. و بنابراین به زبانی که نمیگه هیچی، در دل هم نباید چنین چیزی به خاطرش خطور کنه. میگوید که رسول فرمود مؤمن از گمان بد خالی نباشد. ما آدمیم، گاهی گمانهای بد، خاطرات بد در ذهن ما میاد، لکن سلامت وی بدان بود که اندر دل خیش تحقیق نکنن. تحقیق نکنن حق نپندارن، یعنی گمانهای بد رو حق نپندارد. سلامت او در این است، نه اینکه هرچی خیال کرد راجع به هر کسی گمانی برد بلافاصله اون رو واقعی بدونه بعدم بیاد بره بگه. آقایی که خب اینجا ما گاهی هم اسمشو بردیم الان نمیبرم، که به گمان خودش این طرف و اون طرف سخنرانی میکرد و اینو اون رو متهم به بددینی میکرد، خب ببینید اینا خلاف اخلاقیات مسلم اسلامی است. تا احتمال را جای وجهی نیکوتر حمل میکند. بعد میگه که نشان این که آدمی اون گمان بد خودش رو حق پنداشته اینه که نسبت به طرف مقابل گرانتر میشود، سنگینتر میشه و اون گمان بد در اون راسختر میشه. خودش میگه، خودش هم قاضی میشه، خودش هم قضاوت میکنه و حکم صادر میکنه و نتیجه میگیره و بعدم اون طرف رو از اون مرتبه‌ای که اول داشت تازه ساقط‌تر هم میکنه، بدتر و بدتر میکنه و حکم‌های کلانتر هم برای او صادر میکنه. خب اینجا تا اینجا ما فهمیدیم که غیبت چیست و گناهش چیه و احتراز از او اخلاقا واجب است. غزالی مثل سایر رذایل حالا وارد این میشه که چجوری باید علاج کرد. خیلی خب، من مبتلا به غیبتم، من بدگویی میکنم، من زبانم نمیتونم نگه دارم، من لذت میبرم از بدگویی کردن مردم، من به دلیل اینکه خودم حقیرم از حقیر کردن دیگران لذت میبرم. یادتون باشه اصلا این که آدمی دیگری رو خار میشماره برای که خودش خاره، این علت پسیکولوژیکش اینه، خودش خاره و میخواد بگه دیگری هم خاره، من فقط خار نیستم، بلکه با خار کردن دیگری خاری خودش رو نزد خودش بپوشونه، نزد دیگری بپوشونه. اعتماد به نفس نداره، از درون استحکامی نداره، از درون آزادگی نداره، دست به تخفیف اینو آن میبره. این یک اصل مسلم پاتولوژیک پسیکولوژیک هست که باید در نظر داشته باشیم. هر کدوم ما کلاهمون رو قاضی کنیم پیش خودمون، اگه واقعا دوست داریم کسانی رو مسخره کنیم، دست بندازیم، خفیفشون بکنیم، لذت میبریم، بدانیم که ما خودمون آدمای مسخره خفیفی هستیم در درون و در ذات خودمون و اون رفتار از این سرچشمه پدید میاد. این رو اقلا در مقام خودشناسی بدانیم و بعد بریم خودمون رو علاج کنیم، بریم خودمون رو علاج کنیم. به قول مولانا میگه کسی حسد میبره بر دیگری که خودش واجد کمالی نیست، بر کمال دیگری حسد میبره، خودش نداره، دیگری داره، حسودش میشه. بعد مولانا میگه تو چیکار؟ میگه برو تو هم یه کمالی کسب کن، پس کمالی را به دست آور تو هم، که از کمال دیگران نفتی بغم. تو هم کسب کمال کن تا حسادت به کمال دیگران نکنی. پس مقدار زیادی از حسودی که خود همین حسد که به تعبیر غزالی الان میخونیم یکی از علل غیبت کردن همین حسده، حسد میبری بر دیگری، پشت سرش بدگویی میکنی. چرا حسد میبری؟ چون کمالی او داره و تو نداری. خب راهش که بدگویی کردن نیست، مشکل حل نمیشه، راهش اینه که تو هم کسب کمال کن که دیگه مثل هم بشید و هم از کمال خود لذت ببری، هم از کمال دیگری غم نبری. خب این استش که میگه یکی از راه های علاج غیبت اینه که خب فکر کنه این کار گناهه، خیلی هم کار بدیه و حسناتش رو همطور روایت میآورد از پیامبر که رسول میگوید غیبت حسنات را چنان نیست کند که آتش هیزم خشک. چرا آدم به این ارزانی اگر 4 تا کار خوبم کرده بیاد اینا رو بسوزونه به دست خودش و آتش بزنه و از بین ببره؟ مراقب باشه، کار خوبی که ما کردیم مراقبت هم میخواد، یادتون باشه نگید فلان جا فلان رسیدگی کردم، فلان جا فلان کمک کردم، خیلی عالی، ولی اینا باید حفظ بشه. حفظ نشه و آدم در یه جای دیگه به اینا آتیش بزنه، فردا ببینید دستش خالیه. خیلی مهمه. مثل این میمونه همون که مولانا میگفتی که ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، گندم میریزیم توی این انبار یا توی این انبان، بعد سال بعد ماهی میبینیم هیچی نیست. باید بفهمیم که این انبان ما سوراخه، میریزیم تو از یه جای دیگه میره بیرون. یه موشی به قول مولانا در انبار ماست، میخوره اینا رو. اولی جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. اول اون نقب رو، اون سوراخ رو ببند، اون موشی که سوراخ میکنه و نقب میزنه اونو جلوش رو بگیر، بعد وقت بله انبارت که سالم بود در اونجا گندم بریز و کالاهای دیگر بریز. این خیلی مهمه، یعنی هر دو طرف رو باید رعایت کرد. پس این نکته اول. نکته دومی که اگر در خیش عیبی ببیند بداند که اون کس نیز در اون عیب همچنان معذور است، و اگر هیچ عیب نداند بداند که جهل به عیب خیش از همه عیب ها بیش است. خیلی منطقه روشنه. میگه آقا جان در کسی عیبی میبینی، تو فکر کن خودت هم هزار تا عیب داری، حالا چطور اومدی عیب یک کسی رو علم کردی و سر علم کردی و جار میزنی و دیگری رو خراب میکنی؟ چرا؟ مگه تو بی عیبی؟ میگه ها، یک کسی ممکنه بگه بنده عیبی ندارم. میگه این دیگه بدترین عیب هاست. آدمی که عیب خودش رو ندونست این صد مرتبه از عیب های دیگه بدتره. چطور میشه آدمی عیبی نداشته باشه، نقصانی نداشته باشه؟ حالا اگه خودتو نگاه کنی که هزار تا عیب داری، فرض کنیم دیگری هم سه تا عیب داره، دیگه دهنتو میبندی، خجالت میکشی، شرم میکنی. شرم و حیا جاش همینجا هاست که خودت داری، بعد به دیگری طعنه میزنی. اون شعر عربی چی بود؟ و عین الرضا ان کل عیب کلیلت و الاک نه این سخت تبدل. نه، یه مثال دیگریست، میگوید که خار رو در چشم من میبینی اما شاخه درخت رو در چشم خودت نمیبینی. یعنی همین عیوب بزرگ خودت رو نمیبینی، عیب کوچک دیگری رو میبینی. خب اینها دو تا علاج علمی بود، یعنی به اصطلاح کاگنیتیو تراپی، یعنی از طریق اصلاح ذهن و از طریق تأملات ذهنی و اندیشه‌ای بفهمی و به این مقام برسی که کاری که غیبت و بدگویی میکنی و نامی کسی رو بزشتی میبری و القاب و اوصاف زشت برای این و اون میذارید کار ناروایی است. اما خب خیلی ها ممکنه بدونن یه کاری بده اما بازم میکنن. یعنی این که ما خودمون همه میدونیم، یعنی فقط این نیست که ما یه چیزی رو بدانیم، گرچه دانستن شرط است، خیلی هم مهمه. اما میگه که چیزای دیگه هم هست که اونا رو حالا علاج تفصیلی است که نقل میکنه، همش هم نیکوست، من به اختصار ذکر میکنم. اولش اینه که میگه که ممکنه تو از یه کسی خشمگینی، میگه دلیلی، یه جایی مثلا با هم یه برخوردی داشتید، اتفاقی افتاده، تو عصبانی شدی و اینجا میگوید که واقعا خشم خود رو فرو خوردن بسیار خوبه. و یک روایت بسیار مهمی رو اینجا غزالی از پیامبر نقل میکند. میگوید که یک کسی آمد و پیش پیامبر، فکر میکنم جلسات اول خوانده باشم ولی یادآوریش بجاست، یکی از پیش رسول، روی رسول صلی الله علیه و آله برآمد و گفت دین چیست؟ پس پیامبر پرسید، گفت خلق نیکو. از جلو اومد پیش پیغمبر، از راه راست وی اندر آمد و از چپ اندر آمد. حالا این دفعه رفت از راست، دفعه دیگه از چپ. هر دفعه میپرسیم آقا دین چیست؟ پیغمبر همین گفت خلق نیکو. تا باز پس این بار، تا دفعه آخر، این رو هم اضافه کرد پیغمبر، گفت می ندانی اونی که خشمگین نشه. اینم اضافه کرد، یعنی در میان خلقهای نیکو نیکوترینش این است که خشمگین نشه. تحمل خودت رو بالا ببری، خشم خودت رو فرو بخوری. به تعبیر مولانا این خشم شعله ای از آتش جهنم است در این دنیا، و این آتش رو خاموش کنی، این آتش رو خاموش کنی. این که اینجا حالا غزالی میگه خیلی وقتا غیبت آدمی از دستی که عصبانیه، من بارها گفتم عصبانی کلمه درستی نیست و ادبیات گذشته ما هم نیومده، عصبی آمده و عصب، ولی عصبانی منو خشمگین نیومده، فکر میکنم غضبانی بوده شده عصبانی، نمیدونم. حالا هر چه که هست، اولان بود که از وی خشمگین بود به سببی، و میگوید که این حماقت است که تو به سبب خشمی که از کسی داری خودت رو به جهنم ببری، بیای و غیبت کنی و خشم تو رو به جهنم ببرد. رسول گوید هر که خشمی فرو خورد، خدای تعالی روز قیامت وی را بر سر ملأ بخواند، یعنی در پیش چشم همگان، و گوید اختیار کن از حوران بهشت آنچه توانی. مثال دیگه البته به زبان عامیانه، این هرچی میخوای بهت میدیم چون خشمت رو فرو خوردی. دوم این که میگه سبب دوم غیبت کردن این است که موافقت دیگران طلب کنند. یه دی دوست دارن، خوش دارن، از اون میخوان، خودشون جرأتشو ندارن، خودشون شهامتشو ندارن، از اون میخوان که تو بیا به دیگری بد بگو. میگه اینم خیلی کار بدیه، تو سخط خداوند رو میخری به رضای دیگران، میگه دیگری رو خوشنود کنم خدا رو ناخوشنود میکنی، اینم جهل و حماقت. سومیش اینه که اصلا تهمت بزنه یه کسی دیگری رو به جنایتی گرفتن، یعنی به کار بدی گرفتن، وی با دیگری حوالت کند تا خیشتن خلاص دهد. و همچنین این مثالش که الان خیلی رایجه، میگه باشد که گوید اگر من حرام میخورم فلانی نیز میکند. ببینید این یکی از استدلالاییست که ما امروز خیلی میشنویم، وقتی میگه آقا چرا این کارو میکنی، میگه رو فلانی بگو اون داره این کارا رو میکنه، میگیم چرا حرام میخوری، من حرام میخورم، برو یخه بابک زنجانی رو بگیر که این همه خورده. ببینید اولا بابک زنجانی ها رو خورده یا نخورده ما که اینجا قاضی نیستیم، اخیرا هم آزادش کردن یا میخوان آزادش کنن. حالا ایشون مال مردم خورده یا نخورده، خب اگر خورده بسیار کار بدی کرده، ولی مجوزی نمیشه که من حتی یک ریال مال کسی رو بخورم. اینا همه شونه خالی کردن است از زیر بار مسئولیت و جواب نداشتن است و در این حال تظاهر به جواب دادن. و بعدم ممکنه غیبت توش باشه یا تهمت، ممکنه فلان کس رو مال مردمم نخورده باشه، تو پای کسی دیگر میکشی برای که خودت توجیه کنی. میگوید که اگر من حرام میخورم یا مال سلطان میستانم فلان نیز میکند، و این احمقی باشد که به معصیت به کسی اقتدا نشاید کرد. دلیل غزالی ببینید، میگه اگر اونم معصیت میکنه تو میخوای اقتدا کنی به معصیت به او، فرض کنیم این کار خراب رو کرده، خطا رو کرده، تو چرا به او اقتدا میکنی؟ در کار نیکو اقتدا کن. قرآن گفت تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خب و در گفتن این چه عذر باشد؟ اگر کسی را بینی که در آتش می رود تو از پس وی فرا نروی، اونجا نمیری، اما یکی معصیت میکنه تو هم دنبالش روان میشی. یا میگه فلانی اینقدر رشوه میده، ما در ادارات شنیدیم یه اینقدر رشوه میگیره، اون همکار من اینقدر رشوه میگیره، من نگیرم. متاسفانه شرایط زندگی هم افراد رو به جای انداخته که این دلائل موجه به نظر میرسه، یعنی پاک زیستن سخت شده است. تعریف یک جامعه خوب آن است که پاک زیستن در او آسان باشه، ناپاک زیستن سخت باشه، ناپاک زیستن سخت باشه، درست برعکس جامعه ای که پاک زیستن در او سخت باشه. و اینجاست که باید آدم حساب کشی بکنه و ببینه که حاکمان به سر مردم چه آوردن یا مردم چگونه رفتار میکنن و چقدر عذرشون خواست است. بعضی میگه حکومت این کار میکنه، حکومت بکنه، چرا در این کارا از حکومت تو تبعیت میکنی؟ تو که با حکومت مبارزه نمیکنی، نشستی سر جا داره زندگی میکنی، پس چرا تبعیت از حکومت میکنی در کارهای بدش؟ پس چرا تبعیت میکنی؟ خب بذار کارشو بکنه، اگه میخوای مبارزه کن نکنم، در معصیت به قول غزالی اقتدا نکن به کسی. سبب چهارم آن بود که کسی خواهد که خیشتن بستاید نتواند دیگران را غیبت کند. اینم روشنه دیگه، من میخوام بگم من خیلی مقام بالایی دارم، ندارم، دیگری رو خارو خفیف میکنم، یعنی تاریک میکنم اطراف رو که خودم مثلا روشن به نظر میام، میکنم اطراف تا قد خودم بلند به نظر برسم. چهارم پنجمی حسد بود، چنان که گفتم کسی را جاهی و علمی و مالی باشد و مردمان در وی اعتقاد نیکو دارند، آن به نتواند دید، ای به وی جستن گیرد تا با وی ستیزه کند. این که دیگه ما فراوان دیده ایم، فراوان دیده ایم، همون که مولانا گفت بیشتر اینایی که رفتن از حسد رفتن. این حسد اندر کمین گرگیست زفت، از حسد بر یوسف مصری چه رفت؟ یوسفان از مکر اخوان در چهند، که از حسد یوسف به گرگان میدن. چقدر یوسفان در این عالم بودن که از حسد گرگان در چاه رفتن. در چاه رفتن هم فقط این نیست که فیزیکلی برن تو چاه بندازن، غیبت میکنن، بدگویی میکنن، بدنام میکنن و نابود میکنن یک کسی رو. اینه دیگه، اینم در چاه افکندن است دیگه. سبب ششم استهزا باشد تا خنده و بازی کند و کسی را فضیحت گرداند. اینم غیبته، شما پشت سر کسی استهزا بکنی، فضیحت بکنی، و این موجب این میشود به قول غزالی که آدمی خودش رو نزد خدا مفتضح کند. سبب هفتم آن باشد که یک کسی گناهی میکنه و این شخص اندوهگین میشه، میبینین من گناهی میکنم، شما واقعا به خاطر خدا هم ناراحت میشید که چرا فلانی گناه میکنه، اما نمیتونی خویشتنداری بکنی، اینو نقل میکنی، این غیبته و این علاج گناه من نمیشه و امثال اینها. خب اینا هم اسبابش، آدم هر کسی، و این اسباب هم هست، یعنی سببها رو همه ما میشناسیم، شاید بیش از اینها هم باشه و در دوران ما شاید علل دیگری هم برای اینا افزوده شده باشه، باید در خودمون دقت کنیم. و از همه مهمتر هر کسی باید خودکاوی بکنه، خویشتن کاوی بکنه و ببینه که در او چه سبب است که او رو وامی دارد که بدگویی بکنه. اما و هزاران مانند دروغ که موارد و مواقع رخصت داشت، یعنی یه جاهایی شما حق داشتید که دروغ بگید به شرطی که ارزش برتری در پیش می آمد، اینجا هم هست که عذرهایی برای غیبت کردن است و جناب غزالی می گوید شش عذر داریم که در اون موارد و با داشتن اون عذرها غیبت مباح می شود. حالا موارد رو مفصلا ذکر کرده، اما یه چیز کلی اینجا گفته که اون کلی رو من براتون میگم، وقت شاید نوبت بعد انشالله این موارد رو به تفصیل بیشتر بخونم. اون کلی این است که گفتند اندر حق سه کس غیبت نبود: سلطان ظالم و مبتدع و کسی که فسق ظاهر کند. یک کسی است که گناه آشکار میکنه، یعنی همه میبینن. فرض کنیم حالا در یک عالم، در یک جهان دینی، یک کسی شراب میخوره، آشکارا میخوره. خب حالا اگر کسی بگه فلانی شراب خوره، غیبت نکرده، برای اینکه چیز پنهانی نبوده و نهان، او شخص اول نهان نکرده که تا الان بخواد ایراد بگیره، اعتراض کنه که چرا نهانی های من رو آشکار کردی. حالا کارهای زشتی که کسی ممکنه علناً انجام بده زیاده و بر حسب اینکه جامعه چگونه باشه و چه چیزی رو بد بشمارن یا بد نشمارن، جامعه دینی باشه، جامعه دینی نباشه، علی‌ای‌ها اگر کسی کار قبیحی رو یا کاری رو که قبیح شمرده می‌شود علناً انجام می‌دهد، ذکر آن غیبت محسوب نمی‌شود و معصیت هم محسوب نمی شود. در جامعه دینی هم انواع و اقسام داره. اگر یک کسی واقعا علنا رشوه میگیره و اید میوری، یک کسانی اصلا اینقدر دیگه تو این کارن که دیگه اصلا آشکاره، کسی بگه فلان رشوه خوره یا مال حروم خوره، این دیگه غیبت کردن نیست. بله اگر یک کسی یه باری مبتلا شده، حالا یه غلطی کرده، اینا نباید آدم بیاد فاش کنه، اما یک کسی اگر دیگه چنان است که دیگه کارش همینه و این بله باید و بالاخره حقش کف دستش گذاشته. دوم سلطان ظالم، نه فقط سلطان ظالم، هر ظالمی. این خیلی مهمه، کسی که به شما ظلم میکنه، ظلم نهان یا ظلم آشکار. ظلم آشکار که آشکاره، اون اصلا مثل هر قبیح آشکاری که الان گفتیم، یعنی فرض کنید که یکی آدم کشه، من دیگه غیبت نتانیاهو نکردم، اگر بیان بگم این آدم میداره، آشکار ظلم میکنه و آدم میکشه، باکشم نیست، بی حیا هم هست، قلدری هم میکنه و تمام سازمان ها و همه قدرت هامش میگن نکن، وایستاده که نکن میکنه. این غیبت نیست اگر ما اینجا بنشینیم و بگیم این مرد جنایتکار. یا مثلا اگر سلطانی، این همه سلطان های مستبد بودن که در گذشته بودن، الان هم هستن، کم نیستن، اینا ظلم میکنن، ظلم آشکار که اصلا مسئله نیست، حتی ظلم نهان. ببینید ما در قرآن یه آیه داریم که لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، خدا دوست ندارد که شما یک امر سوئی رو، یک امر بدی رو آشکار کنید، جهر کنید، یعنی جار بزنید و بگید الا من، مگر کسی که بهش ظلمی شده، به منی که ظلم شده، به هر کی حق داره فریاد بکشه بگه مسلمان ها به من ظلم کردن، فلانی به من ظلم کرده است، و این رو آشکارا و علنن بگه. اگر بدون آشکار حل نمی شود، اگر که قاضی هست، حتی نزد قاضی هم میتونی شما بگید، الان اینجا خود غزالی هم میگه اینا غیبت نیست، اگر شما برید نزد قاضی و پشت سر یک کسی بگید که این به من ظلم کرده، این مال من خورده، این نمیدونم به من دشنام داده، این تعرضاتی به من کرده، اینا که به قاضی غیبت محسوب نمیشه، به نزد کسی که نامربوطه غیبت محسوب میشه. اما یه وقت هستش که این راه هم جواب نمیده، پیش قاضی رفتید، پیش دوستش رفتید، جای دیگه هم غزالی میگه، میگه پیش دوستی رفتن که او بره حل کنه مسئله رو، نه به قصد بدگویی، به قصد اینکه ماجرا حل بشه، این اگر ظلمی به تو رفته این جبران بشود و از میان برداشته بشه. اما اگر نشد، وقتی که تو اجازه داری که جار بزنی، یعنی این رفتار رو بیایی و آشکار کنی. لا یحب الله الجهر بالسوء، خدا دوست نداره الا من ظلم. البته در اونجا هم چیزهایی هست، یعنی ظرافتهایی هست. یادم یه بار من در همین زمین سخن میگفتم، در لندن بودم، در یه جمعی بودیم، یه آقا اینجا بود، اونجا بود در اون جلسه، به من گفت آقا پدر من به من ظلم میکنه، من بیام جار بزنم، من الان توی جلسه بگم. بهش گفتم ها ببین، اینجا از همون مواردی است که تعارض ارزش هاست، یعنی از یه طرف تو حق داری، ولی از طرف دیگه اولا داری خودت قضاوت میکنی که پدرت به تو ظلم میکنه، شایدم تو چنین خیال میکنی، شایدم ظلم نمیکنه. حالا فرض کنیم که ظلم میکنه، شما قبل از اینکه جار بزنی باید نزد کارشناسی بری، قاضی بری، چیزی بری، تا مسلم بشه که ظلم است در اینجا. ما از نتانیاهو بحث نمی کنیم، از هیتلر بحث نمی کنیم که ظلمشون آشکاره. حالا تو فکر میکنی پدرت فلان جا فلان خواسته تو رو برآورده نکرده یا سر داد کشیده مثلا، فکر کردی این ظلمه، حالا برم همه جا بدگویی پدرم رو بکنم. نه، اینطوری نیست. اینجا همونطور که حرمت تو مهمه، حرمت پدرت هم مهمه، همونطور که ظلم بده، داوری شتاب زدن بده. میبینید دیگه اینجاها خیلی چیزا پیش میاد و همه اینها آدم رو دعوت به احتیاط میکنه، احتیاط اخلاقی که یک مرتبه گام بلند بر ندار، شتاب زده عمل نکن، احتیاط کن و تا میتوانی از عقل دیگران هم استفاده کن و به عقل خودت تکیه مطلق مکن. پس اندر حق سه کس غیبت نبود: یکی سلطان ظالم، حاکم ظالم، آدم ظالم، هر کی که میخواد باشه، ظلم آشکار یا ظلم نهان. دیگری کسی که فسق ظاهر کند، کار بد رو علنن میکنه، باک هم نداره و بد نمیشماره، گفتن این هم عیبی نداره. و دیگری و سومی مبتدع، یعنی کسی که بدعت گذار در دینه. این البته مربوط میشود به جوامع دینی که بدعت گذاری رو خیلی بد میدونن. در اینجا هم مسئله فوق العاده ظریف است که اولا بدعت چیست، چه کسی حق داره بدعت رو تشخیص بده، چه کسی حق داره بدعت رو آشکار کنه، چه کسی حق داره که شخص بدعت گذار رو فی المثل بدنام کنه یا دستگیر کنه یا از پاره حقوق محروم بکنه. اینا از اون چیزهاییست که ما البته دشواری ها و آفاتش رو در طول تاریخ همه ادیان دیدیم. کسی رو که میخواستن حرفش رو نشنون یا دستگاه حاکمه سخن او رو ولو حق بود بر موافق منافع خودش نمیدید، او رو بدعت‌گذار میخواندن. امام حسین رو هم بدعت‌گذار خواندن، خیلی های دیگر، و این رو از صحنه وجود خارج میکردن. بسیار بسیار مسئله ظریفیست. غزالی چون خودش از کسانی بود که با بدعت‌گذاران در میافتاد، مخصوصا با اسماعیلیه، کتاب علیشون نوشت و با اهل اباحه که دربارهشون زیاد مطلب نوشت، در همین کیمیای سعادت هم خوندیم، و صریحا فتوا به قتل اونها داده است. میگه اینایی که معتقدن احکام شرع دیگه امروز واجب نیست، اگرن پیامبر گفته برای وقت دیگه گفته، بگه دلایلی دیگه گفته، بر دیگران هم واجب باشه، بر من ملامتی صوفی به دلیل اینکه بگه مقامات و درجاتی رسیدم واجب نیست، بنابراین من حق دارم نماز نخونم، شراب بخورم، چنان. غزالی بسیار عصبانی بود از اینها و اینها رو بدترین دشمنان دین میدانست و مخربترین مخربان، و صریحا در نوشتهاش فتوای قتل اینها رو داده است، در همین کیمیای سعادت، در احیاء العلوم و در کتابهای دیگرش. لذا غزالی اصلا با مقوله بدعت بسیار درگیر بود. مقوله کفر و اسلام، کیو میشه گفت از دین خارج شده؟ یه کتابی داره به نام فیصل التفرقه بین الاسلام و الزندقه، اون کتابش اتفاقا کتاب خوبی است برای اینکه خیلی دعوت به احتیاط میکنه که چه کسی رو ما خارج از دین بشماریم یا نه. چون ببینید احکام کسی که خارج از دین میشه خیلی سخته، خیلی شدیده، یعنی دیگه کسی رحم نمیکنه وقتی که کسی رو مرتد اعلام بکنه و نام بددینی به روی او بخوره. خب ببینید ناصر خسرو شاعر بزرگ ما که یک قرن قبل از غزالی میزیست گرفتار همینا بود، البته اسماعیلی شده بود، و خودش میگه او همین گوید امروز مرا بددین کو که به جز نام نداند ز مسلمانی. میگه کسایی که از مسلمانی فقط اسمشو بلدن به من میگن بددین، میگن تو دین درستی نداری، عقاید باطلی داری. و این بیچاره نتونست آخر زندگی بکنه و رفت تو دره یمگان، گوشه دور افتاده مهجوری، همونجا زندگی کرد و همونجا هم از دنیا رفت، بعد از اینکه از مصر و از نزد خلفای فاطمی برگشت و اسماعیلی شد و جزو دایی های اسماعیلیه بود. به هر حال تهمت بددینی بر او نهادند. یا مثلا سلطان محمود غزنوی که به قول خودش انگوش در جهان کرده بود و قرامته بجاست، قرمتی ها کسانی بودند که خب بددین شمرده می شدن و اینا راحت می کشتن. عرض من این است که قصه بدعت و اینکه کی بدعت گذاره یکی از جدیترین و ظریفترین و در این حال آفتزاترین مسائل در تاریخ همه ادیان بوده است و با قدرت حاکم ربط وثیق دارد. یعنی اصلا از اونجا این مسئله صادر و نازل می شود که بیان بنده رو بدعت گذار بخونن و یا دیگری رو. در زمان ما در جوامع سکولار الان چنین چیزی رو ما نداریم، اما تو جوامع کمونیستی اینا بود و صریحا حالا اونجا کافر و مؤمن نداشتن، اما رویزیونیوس میگفتن، رویزیونیست یا تجدید نظر طلب، که این اخیرا یه آخوندی هم ما رو تجدید نظر طلبی نامید، به همین دلیل بود، از اونها گرفته بود، ولی معنیش بدعت گذار بود. بدعت گذاری که در جوامع کمونیستی میگفتن یعنی شما تجدید نظر در اصول مکتب کردید، بدعت گذاشتید، خارج شدید از این مکتب و استالین که زورش میرسید اینا رو رسما اعدام میکرد، چند هزار نفر رو اعدام. همین بود که شوروی ها به چینی ها میگفتن رویزیونیسم، میگفتن شما از کمونیسم خارج شدید و بدعت گذاشتید و تجدید نظر کردید و حرفای تازه میزنید و غیره و غیره، برای اینکه کمونیسم هم دقیقاً مثل یک دین عمل میکنه، روز مثل یک دین عمل میکنه. امروز سکولاریسم همینطوری شده، رفته رفته میگن فلانی سکولار، فلانی الان حرفاش از سکولاریسم برگشته و آرائش متفاوت است. میخوام بگم این قصه بدعت گذاری و غیره و اینا همیشه و در همه جا بوده، الا اینکه در ادیان احکام غلیظ و شدیدی بود. وقتی که شما بدعت گذار خوانده میشدید، این دیگه جانتون رو خلاصه از دست می دادید، یعنی بازی با جان خودتون میکردید. کار خیلی سخت بود، هم در یهودیت هم در مسیحیت هم در اسلام تاریخی، اینا همه تاریخاً چنین بودند. امروز خوشبختانه این چنین نیست. ما چقدر در خود عالم اسلام صوفی کشی داشتیم، صوفی ها رو میکشتن، مثلا شما بدعت گذاشتید، بحث عشق الهی میکنید، بحث وحدت وجود میکنید، سما آوردید، رقص آوردید، اینا همه بدعت در دینه. و یا آقایی بود به نام آقا محمد کرمانشاهی که پسر علامه وحید بهبهانی بود. وحید بهبهانی از بزرگان فقهای اصولی بود که علیه اخباریون شورید و اونها رو به یک معنا مغلوب و منکوب کرد. پسرش آقا محمد کرمانشاهی که در کرمانشاه زندگی میکرد، اونم فقیه بود، در دوران فتح علی شاه زندگی میکرد و ایشون رسماً صوفی کشی را انداخته بود و به دلیل اینکه خود رو مرجع و فقیه میدونه، صوفیان رو چند تا سه تاشون رو اقلا گرفت و کشت و تو آب انداخت و خفه کرد و با سم مسمومشون کرد و حتی خبر به پادشاه هم نداد. و وقتی فتح علی شاه ضعیف از او پرسید که شما قبل از گفت شما که این کارا رو میکنین قبلا اقلا به اطلاع مقام سلطنت برسونید، اونم با پر روی تمام گفتش که احکام شرع مهمتر از آنن که برای اجراشون ما صبر کنیم تا به اطلاع اعلی حضرت برسه، نه خیر، جلو جلو خودمون اجرای حکم میکنیم. این رو میگم برای اینکه مرحوم آقای طباطبایی علامه طباطبایی صاحب و مؤلف تفسیر المیزان در سخنان خودش به یکی از شاگردانش گفته بود، در کتاب مهرتابان آمده، گفته بود اومدن غربی ها تو کشور ما، بخوانید یعنی لیبرالیسم و سکولاریسم، آمدن غربی ها در کشور ما یکی از حسنهاش این بود که صوفی کشی برافتاد، یعنی جان مردم محترم تره. به اسم این که فلانی صوفیه یه حرفی زده که بنده نمیپسنده، شرع من نمیپسندد، خون فلانی رو حلال کنه و جانش رو هدر بدانم، دست کم این تعطیل شده است. خوشبختانه کمتر شده این. و حالا البته این رو آقای طباطبایی وقتی میگفت که هنوز در ایران حکومت اسلامی نبود و انقلاب نشده بود، بعد از انقلاب این چیزا دوباره راه افتاد. اکنون اگر بعضی از آخوندها و جوجه آخوندها بذارن، الحمدلله این حکم تعطیله. باره اینی که در اینجا و این باب سخن بسیار میتوان گفت، این که اینجا غزالی آورده که غیبت مبتدع رواست، یعنی اگر کسی رو شما بدعت گذار دانستید حق دارید جار بزنید، آی مردم فلانی بدعت در دین میگذره، تا مردم از دورش پراکنده بشن، تا فقیهان و حاکمان و سلاطین بدانند که با او باید چه کار بکنن، یا او بیچاره مخفیانه راه فرار در پیش بگیره و از اون شهر بگذره و بره و خودش رو گم کنه و برود اونجا که عرب نی انداخت. اما مفصلتر از این است، من اختصار قصه رو گفتم، انشاءالله نوبت آتی بقیه سخن رو از زبان امام غزالی رحمت الله علیه خواهیم خواند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام کنم، بفرمایید. متشکرم
آقای دکتر. یه صحبتی فرمودید اول صحبتتون راجع به این جاجمنت و این حرفا، این کانفیوژن رو تو ذهن من ایجاد کرد که خواستم اگه ممکنه صافیش کنید. این که مقایسه کردید عمل کسی که ضرری رو به هیچ کس نمیرسونه ولی خب با شؤونات اخلاقی مغایرت داره، مقایسه کردید که خب با یه نفری که میاد آبروی کسی رو میبره، تا اونجایی که من فکر میکردم اخلاق رو در تعریف با یه موجود کانشس دیگری میشد تعریف کرد، ولی اون فلوتینگ من ابن سینا که اخلاق براش مفهومی نداره، باید حتما در مقابله با یک موجود دیگری باشد. حالا دیگه خیلی پیشرفته هم بشیم، حتی اگر اون موجود کانشس لذت زندگی رو به فهم حیوان باشه یا مثلا هرچی باشه، هم حتی اونجا هم مسئله میتونه غیر اخلاقی باشه اگه آدم کاری کنه که ضرری به یک حیوانی که مثلا میتونه از زندگیش از بچه دار شدنش لذت ببره چه برسه به آدم ها. من فهمم از اخلاق اون بود، ولی این که یک نفر در یک خلائی که شخص دیگری نیست یا در جایی که هر نوع حرکتی مثلا عقب عقب راه رفتن یا عقب عقب راه رانندگی کردن تو هایوی خب باعث تصادف میشه، ولی اگه تو بیابان باشه خب فقط یک رفتار خیلی غیر طبیعیه، ما به کسی ضرری نرسانده. من اینجا یه کانفیوژن برام پیش اومد، چون این دوتا رو در کنار هم فرمودید. بجز این هم یه چیز دیگه مد نظرمه که دوست دارم نظرتون رو بدونم. من در وقتی که در مورد شخص صحبت به میان میاد، عمل مثال نتانیاهو رو زدید، اگر که اکشن کسی، عمل کسی غیر اخلاقی باشه یا همین صحبت هایی که کردید ضرری به کسی برسانه یا هر چیزی، اون عمل رو آدم هرچی هم که تقبیح بکنه، اون احساس که وقتی که کسی دیگه شخص طرف رو، شخصیت طرف رو مورد حمله قرار میده، مثلا میگه نتانیاهو آدم کثیفیه، آدم بدیه، یه باد در قبقب افتادنی به سر آدم میاد وقتی که به شخص کسی حمله میکنه، حتی اگه آدم خیلی بدی باشه، نتانیاهو باشه یا حالا هیتلر باشه، که به قول شما میگید که بین خودش و خداش ممکن احساس بکنه که از اون فرد برتره، حتی این یه احساسی به آدم میده که من فکر میکنم سیف ترینش اینه که، برای اینکه یکی از چیزهایی که خیلی شخصا ازش میترسم، از هیچی به اندازه باد در جان آدم افتادن و احساس تکبر کردن، به نظر من بدتر از این وجود نداره. برای همین فکر میکنم سیف ترین عمل اینه که آدم اگر حتی میخواد نظر بده یا تقبیح کنه یا هر کاری بکنه، به عمل کرده طرف بکنه، خب خیلی سیفتره تا اینکه به خود شخص بکنه. حالا امیدوارم که اشتباه نکنم اینجا،
بله
حالا
درست،
اگه ممکنه ممنونم.
نه درست میگید، یعنی حد اکثر احتیاط شرطش همین است که آدمی تا میتواند به فعل نظر کنه تا به فاعل. طبعا ما روایتی هم داریم که ان الله یحب العبد و یبغض عمله و یبغض العبد و یحب عمله. گاهی میشه خدا بنده رو دوست داره اما عملش رو دوست نداره، گاهی بنده رو دوست نداره اما عملش رو دوست داره. یعنی هم میشه کار بد از آدم نیک سر بزنه، هم میشه کار نیک از آدم بد سر بزنه. البته اینا مال موارد نادره، اما اگر که کار بد مستمرن و کثیرن از یک کسی سر زد، آدم خوب قاعدتا داوری میکنه که سرچشمه ای داره این و اون فاعل باید آلودگی داشته باشه. و بالعکس وقتی که کار نیک مستمرن و کثیرن از کسی سر زد، اون موقع آدم میگه خب سرچشمش هم نیکوست و داوری به نیکی میکنه. اونجا هم که گفتن آدم ججمنتال نباشه، بیشتر این است که داوری به بدی رو تا میتونه نکنه، مخصوصا در مورد نیات. در مورد رفتارها هم طور که شما گفتید میشه داوری کرد، وقتی کسی آدم میکشه، بالاخره آدم کشی، آدم بیگناه رو کشتن بده، اما اینکه نیت اون کشنده چی بوده، داوری در باب نیات سخته و اون داوری هم به ما وانهاده نیست، به مقامات کارشناس وانهاده است. نه اینکه هیچ داوری نباید کرد، ولی علی ای حال در مورد ما که نیستیم در مقامی که مسئولیت و حق داوری کردن رو به ما داده باشن، بهتران است که ما بله خویشتنداری کنیم و بیشتر در مورد رفتار سخن بگوییم تا در مورد ذات افراد. خب اون یک نکته دیگری است. اما ببینید همین الان در سخن شما این آمد که مثلا تکبر یه رفتار خیلی، یک ملکه خیلی بد اخلاقی است. میخواستم اینو نمونه بگیرم و به شما عرض بکنم، پس بد اخلاقی بودن همیشه نیستش که آدم ضرر به کسی بزنه. خیلی بدها داریم که اصلا بحث ضرر به کسی نیست. من اگر متکبر باشم حتی احدی رو هم تحقیر نکنم، به هیچ کسی هم تکبر نورزم، اما تو دلم خیلی خودم رو بالا بدونم، خب این خیلی بده. ولو این که زیانم هم به کسی نرسه، ولو این که من در حال اغما باشم، مثلا تو خواب باشم، یا مثلا من دروغ بگم به شما، هیچ زیانی هم به شما نرسه، فرض کنیم میشه دیگه، ولی کار من بده. ببینید زیان رساندن یکی از کارهای خیلی بده، ولی معنیش این نیست که بدی فقط در او خلاصه میشه. آره دروغ گفتن بد است اگر ضرر برسانه بدتره، غیبت کردن بده اگر ضرر برسانه بدتره. یه کسی غیبت منو میکنه به گوش من نمیرسه، ممکنه که برای من بد بشه یا نشه، اما چون به گوش من نمیرسه من آزرده هم نمیشم. اگه گوش من برسه من آزرده میشم، اون کار بدیش بدتر میشه، گناهش بیشتر میشه. لذا خیلی مراتب داریم. بعدم من یه بار تو این بحثای اخلاقی گفتم صرف این که ما میگیم یه چیزی غیر اخلاقی یا اخلاقی، این کلمات کافی نیست. ببینید یه کاری میتونه اخلاقا مذموم باشه، میتونه مکروه باشه، یا حرام باشه به اصطلاح، یا مکروه، یعنی بده 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 باشه که 100% بد اجتناب کرد، یا بدی باشد که بهتر است از او اجتناب کنیم. در طرف خوبم هم همینطوره. ملاحظه کنید ما بعضی از رفتارها رو که میگیم بده، اخلاقا بده، میتونه از جنس مکروهات باشه، یعنی بهتر است که آدمی نکند. اما بعضی کارها مثل همین دروغ و غیبت و اینا نه، جزء مذمومات، جزء محرماته که علی ای حال بدن، ضرر بزنن یا ضرر نزنن. و این یا مثلا فرض کنید که بنده از مال یک کسی، فرض یک کسی میلیاردره، شما مثلا 10 دلار از جیبش بلند کنی، هیچ زیانی هم بهش نمیرسه، هیچ طوری هم نمیشه بفهم و نفهم، ولی این کار بده، ضرر نزده اما دزدیه و این دزدی کار قبیحه است. لذا همه چیز رو با معیار ضرر زدن نباید سنجید. یه چیزایی به خودی خود بدند و اگه رایج بشوند اونگاه بدیشون خوب ظاهر میشه. و لذا ای سلیم آب ز سرچشمه ببند، که چو بستی چو کردی نتوان بستن پیل. و بنابراین داوری ها رو در اینجا هم باید قدری با احتیاط انجام داد.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتتون. من صحبتی که داشتم این بودش که فکر کنم شاید متوجه نشدم دقیقا اینو، ولی اینکه گفتین که اگه یک کسی در ملأ عام، یعنی همه میبینن که یه کاری رو انجام میده، ما حالا راجبش حرف بزنیم غیبت حساب نمیشه، ولی از اون تو اول صحبتاتون گفتین مثلا اگه من بگم فلانی قد بلنده، یا مثلا نمیدونم حالا رفتار، خیلی از رفتارها مثلا علنیه، مثلا همه میدونن اینا غیبت حساب میشه.
آره اینو غزالی گفت. ببینید نوع گفتن مهمه. خوندیم هم که عایشه گفت من در مقابل پیامبر گفتم فلانی کوتاست. ببینید میگید فلانی قد یخت، میگه فلانی کوتوله است. با این کوتوله گفتن تحقیری توشه. اونجاها که غزالی اون رو میگه وقتی است که تحقیر توش باشه. ولی بله یه کسی که مثلا پاش، مثلا امروز دیدین خب این الفاظ رو، مثلا اینکه ما بگیم فلانی کوره میگیم نابیناست، میگیم ناتوانه یا معلولینه، به جای اینکه بگیم لنگه، نمیدونم مثلا چجوریه، تعبیرات رو عوض کردیم که زننده نباشه. در واقع غزالی حرفش اینه که اگر این صفاتی رو که حتی آشکاره به نحو تعبیراتی به کار ببریم که زننده محسوب بشه، اونگاه نباید گفت. اما اگر زننده محسوب نشه یا همون لغت رو عوض کنیم، نه دیگه مشکلی نیست. ولی اونجا هم که عایشه در حضور پیغمبر گفته فلانی کوتول است، پیغمبر گفت غیبت کردی برو بهلی بخواه، برای همین بود که لابد یه تعبیری، حالا اینجا به فارسی نوشته غزالی، من نمیدونم به عربی، لابد یه جوری گفته بوده که اون موقع در نزد اعراب تحقیر محسوب میشد. بفرمایید
آقای دکتر. من معذرت میخوام دوباره مزاحم شدم، ولی این مسئله این که راجع به تکبر گفتید یه خورده من فکر میکردم که هیچ چیز تو این دنیا مضرتر از تکبر نیست، به خاطر اینکه تکبر مادر همه ضررهایی که ممکنه که ماها به دیگران برسونیم. و خیلی بعیده به نظر من که یک آدم متکبر تکبر رو در خودش نگه داره بدون اینکه اثرات خارجی نداشته باشه. من فکر میکردم که اون رفتارهایی که ضرری رو به هیچ کس نمیرسونه و حالا شرع رو من اصلا نمیدونم، حالا فرض کنید غیر اخلاقیه یا غیر شرعیه، ولی ضررش به هیچ کس نرسیده، نمیشه واقعا گذاشت در کنار تکبر. حالا نمیدونم، این یه مورد. یه مورد دیگه هم باز هم برام جای سوال بود، در این دنیای اینترنتی که با وجود اینی که مثلا میگم حالا کسی رو بگم که مثلا یه کسی که الان نیستش تو جمع ما ولی دنیا اینترنتیه، این میره روی یوتیوب و اون شخص ممکنه راجب خودش بشنوه. این نظر شما راجب این چیه؟ چون درسته که شخص اینجا نیست، ولی چون انگار در حضورش، انگار الان اینترنت کاری کرده که همه در حضور هم راجب هم صحبت میکنن. اینو من تا اونجا که متوجه شدم یه خورده گیم چنجر قضیه رو عوض میکنه. نظر شما چیه راجب این مورد؟
ببینید، قصه اینترنت و رسانه های جدید واقعا به قول فقها موضوعات جدیدن، اجتهاد تازه می طلبن. یعنی حقیقتا دربارهشون باید بیشتر فکر کرد. ما نه در فقه نه در اخلاق در این زمینه ها یک بررسی جانانه نداشته ایم و اونهایی که باید بکنن نکردن. حالا هی اسم فقه فلان میبرن، ولی واقعا اینا همون چیزاییست که بعد در این زمینه ها در موردش بحث بشه. درست شبیه پوشش زن، مثل عفت، همینجا مثل غیبت، مثل دروغ. آیا در رسانه ها امروز با این کیفیت تعریف دروغ، تعریف غیبت، تعریف این چیزها عوض نشده و مصادیقش عوض نشده، احکامش عوض نشده؟ اینا خیلی خیلی معونه میبره، خیلی هم باید دربارش دقت کرد. اما مادامی که تکلیفش روشن نیست باید احتیاط کرد. این احتیاط به قول فقها الاحتیاط و طریق النجات. بالاخره چیزی که محتمل است که به قول شما ضرر به کسی بزنه، آبروی کسی رو ببره، هر چی که هست، بالاخره باید دست نگه داشت. حالا چه در گفتگوهای فردی و شخصی باشه، چه در رسانه ها باشه، اونجا هم باید این احتیاط رو کرد. کرامت آدمی اصل، و اون که اگر خود نمیپسندی بر دیگران رو بنده، اون هم اصل دوم. اینا رو اگر آدم رعایت بکنه، دست کم خودش این کارا رو نمیکنه که خیلی ها میکنن، و بعد هم به قول غزالی در معصیت به کسی اقتدا نمیتوان کرد. نمیشه گفتش که فلانی چوب میکنه پس منم بکنم، اینم نادرسته. خب آدم، خب یه مقداری آدم اخلاقی، آدم محتیاط پرواداریه دیگه، اینجوری نیست که بیگدار با آب بزنه و همینطوری بره جلو و فکر میکنه، حساب میکنه قبل از این قدمی برداره. این نکته ایست که خب در اینجا هست. اینا اصولی است که باید اولا در چشم داشت، در نظر داشت، بعدم خب باید مصادیق رو دید. واقعا آره، به نظر من خیلی که وبلاگ درست میکنن چی میگن، اینا کارهای غیر اخلاقی میکنن. غیر اخلاقی فقط این نیست که، یعنی ناپسند و ناروا، این نیستش که صورت های پورنو و اینا نشون بدن و این فیلم های اونجور، نه خیر، همین حرفایی که آبروی افراد میبرن، دروغ میگن، بدنام میکنن، از زندگی ساقط میکنن، اینا ضرر میزنن، اینا همش، اینا هم پورنو، بدتر از پورنو هم هست. و منتها خب چون رایج شده، همونطوری که پورنوگرافی رایج شده و هر کسی میتونه بره و دسترسی داره، اینام رایج شده. ما که نباید بگیم که چون اینا رایج شده پس دیگه رایج رواس، به هیچ وجه. من همیشه گفتم این مدهای زمانه هیچ وقت تعیین تکلیف نمی کنم برای ارزش های اخلاقی، اما داوری های قطعی در این باب الان به لحاظ حقوقی هم اینا خیلی مشکل پدید آورده. نمیدونن چه جوری با اینا برخورد بکنن، کیو مؤاخذه کنن، کیو نکنن، دائما هم در حال قانون نویسی هن. و خب باید هم البته اینجاها تکلیف رو معین بکنن. اما ببینید تکبر و اونجا عرض کردم برای شما، شما مثل که یه ملاک بیشتر ندارید با او ضرر زدنه. نه، اخلاقی بودن و نبودن فقط به ضرر زدن نیست. فرض کنید من تنها کسی هم که تو این دنیا اصلا احدی نیست و من متکبرم، این یک ملکه بدی است که من دارم. اگه ضرر بزنم بدی دومه، نه اینکه فقط به شرط ضرر زدن بده، اینطوری نیست. درست شبیه میمونه که اگر هیچ کسی هم تو این دنیا نباشه و من بیمار باشم، من بیمارم. حالا اگه یکی دیگه هم باشه، بیماری من مصری باشه، به او هم برسه دیگه بدتر، ولی هیچ کس هم نباشه، من بیمارم. وقتی بیمارم سالمم، وقتی هم سالمم. در صورتی که وقتی دیگری پاش میاد وسط، وقت حکم دومی صادر میشه، نه اینکه تا قبل از او حکمی نیست و فقط در صورت حضور دیگری حکم صادر میشه. بذارید کلی تر براتون بگم. ببینید اخلاق هم به رفتار تعلق میگیره، هم به ملکات درونی آدمی. شما الان از اخلاق فقط رفتار اخلاقی رو مد نظر دارید و رفتار رو هم، رفتار بد رو هم در اون خلاصه میکنید که به کسی زیان برسانه، در حالی که هر دوتا پیشفرضای شما اشکال داره. یکی این که اخلاق فقط در رفتار خلاصه نمیشه، به ملکات درونی آدمی هم میشه. حسد ملکه بدیه، عرض می شود که بدخواهی دیگران، تکبر، خودخواهی و خودپسندی و خیلی چیزهای دیگه، اینا بده. اما اگر ظاهر بشه و ضررش به دیگرانم برسه دیگه بدتر. بنابراین این در ملکات. در رفتارم که خب برای ضرر رساندن خیلی بده، ولی فقط ضرر رساندن نیست. من مثال زدم به شما، گفتم شما اگر از کیف یه نفر میلیاردر 10 دلار بلند کنید که هیچ زیانی متوجه نمیشه، همچنان رفتار شما نادرسته، ناسوابه، ولو اینکه زیانی هم به کسی نرسیده باشه. توجه میکنید؟ پس ملاک، اولا اخلاق فقط به رفتار تعلق نمیگیره، ملکات درونی هم تعلق میگیره. ثانیا ملاک بد بودن هم زیان رساندن نیست. خیلی چیزهای دیگه هم هست که رفتار رو میتونه بد کنه ولو اینکه متضمن زیانی نباشه. دروغی میتوان آدم بگه، ضرری هم به کسی نزنه، ولی بازم بده. دزدی میتونه بکنه که ضرری هم به کسی نزنه، بازم این رفتار بده. و خیلی چیزهای دیگه. بله.
سلام عرض کردم آقای دکتر،
سلام.
اگه خسته هستین ما
بفرمایید. نه، سوال آخر شما خستگی ما رو در میکنه و
امیدوارم
جلسه
لطفه.
بفرمایید.
آقای دکتر، این مسئله که شما فرمودین در مورد اخلاقیات آدمی که بعد مثلا میان میگن که اینجا انتخاب من بوده، یا مثلا این آدمای نیو ایجی زمان ما میگن خب این احساس، بله بله، من این بودش که آیا میشه این ارزش های اخلاقی رو فقط ما بریزیم تو اینکه ما چه احساسی داریم نسبت به چیزی؟ مگه احساسات ما چقدر؟
باز قطع شد.
بله، صداتون قطع شد ولی من گرفتم سوالتون رو. نه، واقعا احساسات ما همچین تعیین کننده ارزش های اخلاقی نیست. احساس های ما تعیین کننده ارزش های اخلاقی. اگر این بود که اصلا علم اخلاق وجود نداشت، معنی نداشت، میگفتن هر که هر کار دلش میخواد بکنه، هر که هر چی احساس میکنه، هر چی انتخاب میکنه، هر چی، پس دیگه چه اخلاقی، چه بدی، چه نیکی، چه ممنوعی، چه مجازی. وقتی یک کسی هر چیزی رو بر خودش میخواد مجاز میدونه، نه، این طورا نیست. و احساس های ما جای خودش رو داره، اهمیت خودش رو داره، اونم به دلیل اینکه آدمی مکرم است، احساساتش هم محترم و مکرم است. ولی احساسات ما همه چیز نیست و اینا باید روی دایره ریخته بشه، اندیشه های دیگه، ارزش های دیگه هم در میان بیاد و بعد کاری بکنیم، یعنی نتیجه بگیریم که اون نتیجه از دلش ارزش های اخلاقی بیاد بیرون. احساس من اینه که دروغ بگم، احساس من اینه که به شما لطمه بزنم، اینا که خب معلومه مبناهای درستی نیست. بله، خیلی خب، متشکرم از همه عزیزان و با درود به روان ابو حامد غزالی و با تجدید تحیت و سلام و نیکخواهی نسبت به عزیزان حاضر و غایب، جلسه رو به پایان میبریم. خدا نگهدار همه عزیزان و السلام علیکم.